آقای مصلح زاده، خب گویا ارتباطمون قطع شد. همکاران من تلاش میکنن که مجدد این ارتباط رو برقرار بکنن و گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای مصلح زاده. داریم در خصوص علنی شدن ارتباط حکومت بحرین و رژیم صهیونیستی گفتگو میکنیم. لطفا رویداد رو همچنان همراهی بفرمایید. خب تا ارتباط مجدد ما با آقای مصلح زاده برقرار بشه سری بزنیم به پیامک های شما. 0937 4 رقم آخر 1125 گفتن از نماینده های جدید شهرستان ها انتظار زیادی هست نمایندگی رو جدی بگیرن لطفا. صفر 912 4 رقم آخر 1830 گفتن چرا کشورهای اسلامی در قبال تحرکات بحرین و امارات واکنش نشون نمیدن. نفصد و 16 4 رقم آخر 4025 گفتن درباره شرایط بازار خودرو چرا مسئولین نمیتونن کاری بکنن. صفر 118 4 رقم آخر 2025 گفتند تصاویر دپوی خودروها در انبارهای خودروسازان واقعا تأسف برانگیزه. پاسخ مسئولین در این خصوص هم تأسف برانگیزه. دوازده و 32 دقیقه است. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما رزمایش ذوالفقار 99 از پنجشنبه گذشته آغاز شده در بخش شرقی آبهای تنگی هرمز. این رزمایش آغاز شده. میخوایم نگاهی داشته باشیم به چگونگی برگزاری رزمایش، اهداف رزمایش و اینکه ما چقدر تونستیم تا امروز و تا این لحظه به اهدافمون دست پیدا بکنیم. گفتگو میکنم با امیر دریادار دوم، شهرام ایرانی، سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 99. امیر دریادار ایرانی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم، روز زیبا شما بخیر و شادی. از ادب و احترام دارم حضور شنوندگان بسیار محترم و عزیز شما، همچنین ملت غیور و شریف ایران اسلامی.
متشکرم. امیر دریادار ایرانی، یه مروری داشته باشیم بر چرایی و دلایل و چگونگی برگزاری رزمایش ذوالفقار 99.
همونگونه که مستحضر هستید، رزمایش ها به صورت برنامه‌ای و غیر برنامه‌ای برنامه ریزی میشه و رزمایش ذوالفقار مشترک 99 هم در راستای به اصطلاح ارزیابی طرح‌های مقابله‌ای نظامی ما و منطبق بر راهبردهای نظامی تحریزی و برنامه ریزی شد و در کلیه مراحل تحریزی اجرا و تطبیق این مراحل با راهبردهای نظامیمون شخص امیر فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشتن. رزمایش با فرماندهی امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری برنامه ریزی و تحریزی شده بود و در سواحل جنوب شرقی کشور، سواحل مکران، با حضور جدی همه عزیزان و ناظرین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم برگزار شد و چهار نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی و نیروی پدافند با حضور نیروهای بسیار جوان، زبده، کارآزموده و متخصص در کنار بکارگیری تجهیزات بومی و ساخت دستان توانمند عزیزانمون در داخل کشور، صنایع دفاعیمون، وزارت دفاع، پشتیبان نیروهای مسلح و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در واقع انجام شد. خب اهداف اصلی ما یکیش ارزیابی تحریزی‌هامون بود، میزان تطابقشون با تهدیدهای پیش رو و تهدیدهایی که الان در منطقه مستمر هست. در کنار اون ارزیابی کارکنانمون بود، ارزیابی تجهیزاتمون بود که بخشیش به روزرسانی شده بود و بخشی هم برای اولین بار در رزمایش شرکت کردند که عمدتاً در حوزه زیرسطحی، موشکی و پهپادی بود و اهداف نظامی رو تقریباً به طور کامل بهش الحمدلله رسیدیم. در ادامه خب به هر حال مستعزن هستید، منطقه ما حضور نیروهای بیگانه رو داره، یک پیامی برای اونها داشتیم به خیلی صریح و روشن که علی‌رغم همه فشارها، تحریمها و خدمت شما عرض کنم ناجوان مردانگی هایی که در طول 14 دهه انجام دادن، به حمدالله امروز ایران اسلامی تونسته با دستان پرتوان جوانانش روی پای خودش بایسته و در سخت‌ترین قسمتی که مورد تحریم بوده و بخش نظامی بوده تمام نیازمندی هاش رو تأمین بکنه و مهمتر از این پشتیبانی این تجهیزات هست، به ویژه در حوزه های موشکی، و به حمدالله دست بلندی رو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم بکنه، چرا که ما در حوزه موشکی موشکای با برد بیش از 200 کیلومتر رو مورد ارزیابی قرار دادیم. در حوزه پهپادی پهپادهای در اختیار گرفته شده، برای اولین بار پهپاد سیمرغ نیروی دریایی در برد بیش از 1200 کیلومتر در واقع مورد بهره برداری قرار گرفت و ماموریتش انجام داد. با توجه به وسعت منطقه رزمایش که حدود 2 میلیون کیلومتر مربع بود، خب اون اشراف اطلاعاتی لازم با استفاده از ناوشکن‌های رزمی ساخت داخل از کلات جمارا، ناوشکن جمهوری اسلامی سهند و ناو پشتیبانی رزمی بندرعباس، همچنین یک فروند بالگرد در حوالی مدار 10 درجه شمالی اقیانوس هند و استفاده از پهپادهای دورپرواز، اون اشراف اطلاعاتی لازم رو در منطقه رزمایش داشتیم. و هر گونه تحرک احتمالی رو که قطعا در خبرها در جریان قرار گرفتید که نیروهای بیگانه سعی داشته باشند و به محدوده رزمایش نزدیک بشن، اطلاعاتی جمع‌آوری بکنند، با برخورد جدی و قاطع نیروی پدافند و نیروی قهرمان پدافند کشور مواجه شدند و منطقه رزمایش رو ترک کردند. ما در ادامه رزمایش، در واقع هم امروز روز آخرش هست، در قالب اینکه خب زحماتی رو برای مردم منطقه قطعا ما داشتیم، در کنارش بسته هایی رو مهیا کردیم و در قالب بحث کمک های مؤمنانه بوده، بحث بسته های بهداشتی بوده ویژه برای مبارزه و مهار این ویروس منحوس کرونا، و همچنین بسته های فرهنگی که در بین مردم عزیز منطقه تقسیم شده و تخصیص داده شده. و امروز هم الحمدلله روز نمایش قدرت بود و رژه دریایی و پروازی یگانهای شرکت کننده در تنوع زیاد به حمدالله انجام شد.
امیر دریادار ایرانی، یه نکته مهم رو شما اشاره کردید، اون هم پیامیه که این رزمایش برای دشمنان اسلام و انقلاب و کشور داشته و داره. معمولا رزمایش های اینچنینی که برگزار میشه، قطعا مهمترین هدفش ارسال یک پیام به دشمنان هست و آنچه که تجربه ثابت کرده، اونها هم واکنش های مختلفی رو نشان میدن به رزمایش های اینچنینی و این نمایش قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر تجاوزی. با توجه به آغاز این همایش، این رزمایش در طول روزهای گذشته، واکنش های خارجی این رزمایش چی بوده تا به حال؟ رصد شده؟ بررسی شده؟
بله، کاملا ما واکنش هاشون رو رصد داشتیم. خب آنچه که مسلم بود براشون خیلی عجیب بود که ما یک رزمایش رو به صورت مشترک و در این ابعاد انجام دادیم. عملیات پیچیده آبی خاکی رو یا آب خاکی رو در واقع به مرحله اجرا در آوردیم. خب انتظارش اینها این بودش که ما تجهیزاتی در اختیار نداشته باشیم یا اگر هم داشته باشیم نتونیم استفاده بکنیم، که به حمدالله کاملا پاسخ داده شد. هم نیروی انسانی جوان و کارآمد و هم عرض کردم تجهیزات بومی با پشتیبانی لازم. چندین فروند موشک پرتاب شد، چندین فروند اژدر پرتاب شد، همه اینا به هدف اصابت کرد و تمام معادلاتی که اینها در ذهن خودشون داشتن در واقع دوچاری به هم ریختگی شده. و مهمتر از این بوده که جابجایی جغرافیا و صحنه نبرد رو ما به دشمنان نشون دادیم که این امروز برای نظام مقدس و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و در بخش ارتش و عزیزانمون قطعا در بخش سپاه پاسداران این توانمندی رو دارن که جغرافیا رو به راحتی عوض بکنیم، صحنه عملیاتی رو عوض بکنیم و اونها رو در یک غافلگیری راهبردی و تاکتیکی قرار بدیم به گونه ای که نتونن هیچ گونه تحرکی داشته باشن. پیام صریحمون هم این بود که دیگه جا اینجا خیلی تنگ شده براشون و ممکنه دیگه هیچ جایی الان که به سختی دارن خودشون رو جا میکنن و باید منطقه رو ترک بکنن و قطعا کشورهای منطقه با یک همگرایی خیلی خوب میتونن امنیت پایدار رو در سایه اقتدار برقرار بکنن. خب مستظر هستید ما در واقع یک الگویی از مقاومت جانانه و این فرهنگ مقاومت ارائه کردیم که با پایداری و ایستادگی چگونه تونستیم مراحل رو پشت سر بذاریم و امروز با تمام قد در برابر مردممون سر تعظیم فرود بیاریم و به عنوان نمایندگانشون در خط مقدم مقابله جدی با دشمنان داشته باشیم و انشالله در آینده شاهد خبرهای خیلی خوبی برای مردم عزیزمون و همچنین کشورهای منطقه باشیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما امیر دریادار ایرانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
بنده هم همینطور، ممنونم از شما، به امید دیدار، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما در خصوص رزمایش ذوالفقار 99 گفتگو کردم با امیر دریادار دوم، شهرام ایرانی، سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 99.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:43 است، همچنان رویداد رو میشنوید. شما میتونید به تارنمای ما مراجعه بکنید در بخش دیوار مخاطبان، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید حتما برای ما ثبت بکنید، به دست ما خواهد رسید. متشکرم. اما میخواییم در خصوص توییت توهین‌آمیز وزیر خارجه انگلیس به ایرانی ها گفتگو بکنیم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. آقای زهروند سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. آقای زهروند، دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس روز پنجشنبه در یک توییتی نوشته که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای توسعه بده، باید به تعهدات هسته‌ای خودش پایبند باشه و برجام رو حفظ بکنه. این نتیجه جلسه تریکای اروپا و ملاقات امروز هم با هایکوماس و ژان ایولودریان بوده. ما متعهد به پاسخگو کردن ایران هستیم. اینا صحبت‌های وزیر خارجه انگلیس بوده. چه فرایند جدیدی ایجاد شده که انگلیس یک چنین رویه‌ای رو داره دنبال میکنه؟
ببینید، من با توجه به شناختی که از نوع ادبیات و نگاه و رویکرد اینها دارم، چیز جدیدی نیست، بلکه ما امروز شاهده هستیم که علنی‌تر دارن اون مکنونات سیاسی خودشون رو بیان میکنن. من اگه اجازه بدین از همین موضعی که وزیر خارجه بریتانیا گرفته یک گزاره‌ای رو بدم که به نظر من برای افکار عمومی خیلی مفید خواهد بود. الان آقای این وزیر خارجه انگلیس،
بله،
مسئله بریگزیت رو که توافقی داشتن با اتحادیه اروپا زیر میز زدن. یعنی با همین دو نفر آقای لودریان و آقای هایکو ماس که علاوه ظاهر الان یه موضع مشترک گرفتن، ولی میبینیم که موضع متعارض ساخته ایشون
بله.
و داره روابطشون خیلی تندتر و حادتر هم میشه. اما در موضوع ایران میبینید که اینجا یک موضوع واحد رو اتخاذ میکنن. ببینید نکته ظریفه، آقای بریتانیا از طرفداران پیروزی آقای ترامپه، در حالی که وزیر خارجه و کلا فرانسه و بریتانیا به دلایل مختلف خواهان پیروزی بایدن هستن.
بله.
یعنی دو تا جریان که یکی برای ترامپ داره در واقع دست میزنه، یکی دیگه برای بایدن، ولی در موضع ایران دارن چه میگیرن؟ یه موضع مشترک میگیرن. به هیچ عنوان نمیذارن که در این خصوص ایران هیچ گونه افتراقی باشه. چرا؟ چون از نگاه غرب، چه بایدن باشه چه ترامپ باشه چه بریتانیا باشه چه این دو کشور دیگه و کل اتحادیه اروپا باشه، ایران رو تهدید معتبر میدونن. حالا این تهدید نه از زاویه داشتن سلاح اتمی، بلکه از جان از این زاویه که ایران بتواند کماکان پرچمدار مسیر مقاومت، مسیر الهام بخشی به جهانی ها و کسانی که امروز تحت سلطه و استعمار غرب هستند، به این که ایران بتواند تکنولوژی مستقل هسته‌ای رو داشته باشه بیرون از حالا بخواد روی کرد نظامی رو ما در نظر بگیریم. یعنی اومده که میخواد تکنولوژی سولامیز هسته‌ای رو کامل داشته باشه. این گزاره بسیار بسیار خطرناکی برای اونها، چون دیگران هم میگن خب ما هم میتوانیم. لذا از این زاویه خیلی به نظر من جالبه دو تا جریان که الان برای بایدن و آقای ترامپ دارن هل هل میکنن، اما در موضع ایران موضع واحد دارن و این برای افکار عمومی ما بسیار بسیار درس آموزه. من میبینم تو فضای رسانه بعضیا در اینجا دچار همین اشتباه میشن، یعنی یکی فکر میکنه ترامپ بیاد خوبه، یکی فکر میکنه بایدن بیاد داره در واقع به نوعی امیدواری برای خودش درست میکنه و فضا میده، در حالی که اینطور نیست. چه بایدن باشه چه ترامپ باشه، هر دو اینها با ایران به عنوان تهدید معتبر برخورد میکنن، مگر اینکه ان شاء الله همونجوری تا الان هم رفتیم ایران مسیر در واقع مقاومت رو در شکل در چارچوب بازدارندگی به اینها کاملا تفهیم بکنه که تا الان کردیم.
بله.
یعنی تنها نقطه در واقع تعادل بخشی به روابط ما با غرب مسیر بازدارندگی است، نه مسیر واگذاری و برون سپاری ظرفیت های ملی با امید اینکه بایدن بیاد کمک بکنه، مسیر تحریم رو به قول معروف کارش بده، یا ترامپ، جفتشون یکی هستن. لذا این نقطه گذاره برای من به عنوان یک فرد دیپلمات حرفه‌ای و اینکه پرونده هسته‌ای رو روش کار میکنم و کار کردم خیلی برای خود من امروز جالب بود. یعنی این موضوع اینا حتی حاضر نشدن اینجا بخوان در واقع به دلیل اختلافی که بین اتحادیه اروپا الان پیش اومده با بریتانیا بخوان حالا یکی با کارت ایران بازی کنه، نه، هر سه کنار هم میشینن و موضوع مشترک میگیرن علیرغم همه اختلافی که با هم دارن. و این برای ما ایرانیان بسیار بسیار مهمه و این باید روی این موضوع ما بایستیم. بله، از زاویه این که حالا بالاخره میگن ایران بایستی چنین کند چنان کند، این هنوز فکر مونه قرن 19 همه که دارن دستور میدن ایران موشکی نداشته باشه، ایران مثلا به سند بی سی بپذیره، ایران بایستی منطقه رو ترک بکنه، ایران بایستی مثلا در سبک زندگی این گونه باشه. اینا دورش گذشته دارن فرو میپاشن، متوجه نیستن یا دارن ما رو در واقع به عادت غلط میدن و به اشتباه میندازن. انشاءالله دوره فروپاشیشون داره فرا میرسه که همه شاهدن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید آقای زهروان و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا
زنده باشید. اما در خصوص توییت توهین‌آمیز وزیر خارجه انگلیس به ایرانی ها گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروان از دیپلمات های با سابقه کشور. خیلی تلاش کردیم مجددا با آقای مصلح زاده گفتگو بکنیم در خصوص علنی شدن ارتباط حکومت بحرین و رژیم صهیونیستی که نشد. شما میتونید به تارنمای ما مراجعه بکنید و بخشای مختلف تارنما رو بازدید بکنید و از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع بشید. حتما از ماسک استفاده بکنید این روزها. توی خبرها حتما دیدید که وضعیت خیلی از استانهای کشور و شهرهای کشور قرمز هست. از ماسک استفاده بکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید. ممنونم از همراهیتون. ارادتمند شما حمید عبیر.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشاءالله. دوستان عزیزم، برنامه رویداد رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دست از عزیزانی که موفق نشدند این برنامه رو شنونده باشند تا ساعت دیگر میتونند به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftogu.ir و این برنامه رو مجدداً بشنوند. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی با دعا برای شفای عاجل همه بیماران عزیز کشورمون، مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر
وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله